در خدمت شما شنوندگان ارجمند هستیم. به ساعت 14:30 رسیدیم. میدونم که منتظر شنیدن گفتگوی اقتصادی امروز هستید. برنامه امروز به مدت 69 دقیقه تقدیم خواهد شد به شما شنوندگان ارجمند با موضوع بررسی ظرفیت‌های قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده. بشنویم.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که موقعی گفتگوی اقتصادی
به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام. عید سعید قربان رو خدمت یکایک که شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. امروز چهارشنبه 30 تیر ماه 1400 و ما با برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو همراه شما خواهیم بود. تهیه کنندگی برنامه امروز رو سرکار خانم دکتر معصومی اسماعیل نژاد بر عهده دارن. صدا بردار امروزمون آقای زمالی هستن و نویسندگی برنامه رو هم خانم مهندسه کاظمی انجام دادن و من علی مسعودی با افتخار همراه شما خواهیم بود. خانم دهنوی هم هماهنگی برنامه هستن که بسیار از ایشون تشکر میکنم. قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 87 به صورت آزمایشی تصویب شد. این قانون تا سال 1399 اعتبار داشت، اما پس از اون هر سال در قانون بودجه تمدید می شد. آخرین بار هم برای بودجه سال 99 این اتفاق رخ داد که اعتبار اون تا مهر ماه تعیین شده بود و بعد از این تاریخ دولت لایحه دخوریتی برای تمدید قانون موقت مالیات بر ارزش افزوده به مجلس شورای اسلامی فرستاد که مجلس با طرح دوفوریت اون موافقت نکرد و سرانجام قانون لایحه مالیات بر ارزش افزوده در جلسه علنی روز یکشنبه 2 خرداد ماه 1400 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در 12 تیر ماه به دولت ابلاغ شد. ظرفیت‌های جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع امروز برنامه گفتگوی اقتصادی است. تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست. 27-86-10-35 شماره تلفن گویای رادیو گفتگو. 22-65-22-85 هم راه های ارتباطیه که شما میتونید از طریق اینها با برنامه مرتبط باشین. همچنین شما شنوندگان عزیز از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی میتونید باشید. شماره روابط عمومی سازمان رو هم فراموش نکنید، 162. پیام های شما از این طریق به دست ما خواهد رسید. تا لحظات دیگه برنامه خودمون رو آغاز میکنیم.
اصلی ترین منابع درآمدی دولت درآمدهای مالیاتی می باشد. در بند 17 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز ذکر شده است که باید دولت نظام درآمدی خود را با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی اصلاح کند. مالیات از همه شهروندان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دریافت می شود. در کشور ما 16 تیر ماه به عنوان روز مالیات نامگذاری شده است. در دنیای فعلی بالا بودن سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه و نقش آن در داشتن اقتصادی سالم و پویا یکی از معیارهای اصلی پیشرفت و رشد هر کشوری میباشد. تعیین جایگاهی دقیق برای مالیات در چرخه اقتصاد مسیری است که کشورهای توسعه یافته طی کرده و همین امر موجب افزایش نقش مالیات در اداره کشورها شده است.
خرج دولت، هزینه های دولت که صرف ارائه کالا و خدمات عمومی میکنه بایستی با دخلش که درآمدهای مالیاتی تأمین بشه.
در ایران هم طبق برنامه‌های دولت قرار شد که سهم مالیات در بودجه جاری افزایش یافته و با فرهنگ‌سازی و جلوگیری از فرار مالیاتی و انجام اقدامات لازم میزان آگاهی آحاد جامعه از مقوله مالیات و موارد مصرف آن افزایش یابد.
در نظام مالیاتی کشور چند مشکل وجود دارد. یک، عدم وجود عدالت مالیاتی است. از افرادی مالیات اخذ میشه و از افرادی اخذ نمیشه. این بی‌عدالتی پذیرفته نیست. راهکار برون رفت از این قضیه این است که ما بریم سراغ یک در واقع برپایی نظام مالیاتی هوشمند. میتونه فرار مالیاتی رو شناسایی بکنه. کسانی که امروز میلیاردها درآمد دارن و از دادن مالیات فرار میکنن. کارمند داره میده. حتی هر کسی که میره کالای میخره همراه باش ارزش افزوده داره مالیات میده. اما افراد درآمدهای بسیار سنگین نمیدن. طبق برخی از گزارشات ما به میزان دریافت مالیات در کشور فرار مالیاتی داریم. تولید رو باید تشویق قرار بدیم. جاذبه ایجاد کنیم نسبت به تولید با کم کردن از 25% مالیات به 10%. از اون طرف کارهای غیر مولد رو باید با نظام مالیاتی عادلانه به نحوی جاذبهش رو کاملا گرفت. یعنی غیر جذاب شدن کارهای اقتصادی غیر مولد و پر جاذبه شدن کارهای تولیدی ارزشمندی که برای کشور میتونن ارزش بیارن.
اجتناب از پرداخت مالیات پدیده ایست که احتمال قدمت آن خود پدیده مالیات ستانی برمیگردد. هر زمان و مکانی که حاکمان تصمیم به وضع مالیات گرفتند، برخی از افراد و بنگاه ها نیست به دنبال فرار و یا اجتناب از پرداخت آن بودند. بنابراین فرار مالیاتی یک نوع تخلف از قانون محسوب می شود. فرار مالیاتی به حالت کلی اشاره به انجام اقدامات غیرقانونی از قبیل حسابسازی، عدم ارائه دفاتر رسمی، انجام فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی به منظور فرار از پرداخت مالیات است. برخی از دلایل فرار مالیاتی عبارتند از هنجارها و کنش‌های اجتماعی، عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه، عدم مبادله اطلاعات کامل، نبود سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات، عدم استقبال از خوداظهاری و ضعیف بودن ضمانت‌های اجرایی.
خب خیلی ممنون و متشکر از این بخش گزارشی هم که شنیدیم. یه مقدار محورها مشخص شد و قراره در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم. آقای دکتر محمد رضا جعفریان، مشاور امور مالیاتی اتاق اصناف تهران و ایران هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر جعفریان سلام.
منم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت دوست به گرامی خودم آقای مسعودی و همه عزیزان پشت صحنه و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد در خدمتتون.
ارادتمندیم. رادیو گفتگویم قربان و عیدتون هم مبارک باشه.
بنده هم اسم خودم عید مبارک میگم و عذرخواهی میکنم رادیو گفتگو.
بله ما چند جلسه ایست خدمت شما نیستیم دیگه، این تقصیر از ماست، شما ببخشید.
نه
آقای دکتر جعفریان، ما خدمت شما خواهیم بود اگر اجازه بفرمایید. و آقای حسین محمودی از کارشناس اقتصادی هم در استودیو خدمتشون هستیم. آقای محمودی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، میهمانان محترم، شنوندگان عزیز و عید قربان رو تبریک میگم.
متشکرم، خیلی ممنون. آقای دوانی، موضوع مالیات بر ارزش افزوده، البته خب امروز روز عید هست و موضوع هم موضوع جذابیه، خیلی پرنشاط و فراغ از اتفاقات و موضوعات کاری، میخوایم در موردش گفتگوی خیلی خوبی رو داشته باشیم و ببینیم که چه در واقع ظرفیت هایی داره حالا تو قانون جدید. آقای دوانی من خواهش میکنم خیلی کوتاه یه توضیح ابتدایی بفرمایید که اصلا ما چی داشتیم، چی شد و حالا این اتفاقی که قراره در واقع از ابتدای دی ماه هم اجرایی بشه به چه سمت خواهد رفت تو مالیات بر ارزش افزوده.
منم خدمت جناب عالی و همکارانتون و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و مهمانان گرامی. ببین ما در سال 1364 یک کلیاتی را به نام قانون ارزش افزوده ایران در دوران جنگ تصویب کردیم، ولی به دلیل جنگ موضوع باقی موند. بعد از جنگ که موضوع سازندگی پیش اومد و دولت کمبود منابع داشت، به توصیه صندوق بین‌المللی پول روی ارزش افزوده کار شد که نهایتاً همون بس که جناب علی فرمودید در 1/7/1387 اجرایی شد. دو تا مشکل در اون قانون بود، یکی مشکلی که در خود قانون مطرح بود، دوم مشکلاتی که در اجراش پیش اومد. مشکلی که در قانون بود این که ما در ترجمه یا تطابق مصادیق دچار اشتباه شده بودیم، بعضی از فعالیت‌ها رو نباید می‌گرفتیم، برخورد کرده بودیم، بعد اساساً به مردم قول داده بودیم که این مالیات به تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات بر نمی‌گرده، متأسفانه برگشت شده بود، عملاً فعالان اقتصادی دچار مشکل شده بودند. مشکلات اجراییش هم که همین مشکلاتی که هنوزم هست که دولت و مامور دستگاه اجرایی کشور معمولاً سلیقه‌ای عمل می‌کنه، برخوردای به قول ما سیخکی بود و بعضی از بنگاه‌ها رو دچار مشکل کردن. به همین علت اون قانون موقت بود، 5 ساله بود، در سال 92 باید اصلاح می‌کردیم. کش و قوسش داشتیم، مرتب با تفسیرهای بودجه ادامهش دادیم تا سال 96 که دیگه عملا بحث این پیشنویسه مطرح شد. نزدیک 2-3 سال طول کشید و برخلاف قانون اول که به نظر من کسی هم از فعالان درش مشارکت به اون شکل نداشت، این یکی فعالان بیشتر مشارکت داشتن. به هر حال کوشش شد که اون مشکلاتی رو که در اجرا پیش اومده بود که خود سازمان مالیاتی هم بهش واقف شده بود، یعنی واقعیت اینه که من همینجا باید تاکید کنم آقای مسیحی که اون موقع معاونت ارزش افزوده بودن و تیمشون شاید بیشتری مشارکت داشتن، یعنی خودشون هم متوجه شده بودن که ما در عمل دچار مشکل شدیم، به خصوص که اقتصاد کشور دوران تحریم هم به سر می‌برد، این مشکل مزید بر علت شده بود اصلا و یه جاهایی هم به هر حال به مسائل سیاسی کشیده بود.
من عنوان شما رو هم اضافه بکنم، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و مدرس دانشگاه. نکته به هر حال نکته مهمی سر بطه آقای مسیحی هم به ما خواهند پیوست، ولی توی برنامه قبلی هم در این رابطه که صحبت کردیم حتی برای بعضی از موارد آقای مسیحی عذرخواهی هم کردن که حالا تو این برنامه هم یاد میکنیم ازشون حتما ادامه برنامه. آقای محمودی شما هم نکته دارید برای ابتدا برنامه اضافه بفرمایید.
بله، به هر حال ما خوشحالیم بالاخره بعد 13 سال به یه قانون دائمی رسیدیم که نسبتا جامع‌تر هست. و
تو این 13 سال به اونایی که اجحاف شده واقعا با چه جوابی داد؟
ببینید قوانین وقتی تصویب میشه بایستی آرزیابی آنی روش انجام بشه، اصلاحاتش انجام بشه، از کارشناسان مختلف، از فعالین صنایع مختلف و اصناف کمک گرفته بشه و متاسفانه از این مدار آزمایش خطا خارج بشه که ما هزینه های کمتری بابت اصلاحش پرداخت بشه. این یه مسئله است. مسئله بعدی اینه که ببینید دنیا بر اساس سامانه محوری تحریزی شده همه فعالیت ها. ما سامانه ها رو نداشتیم و وعده هایی برای هر همه سال ها ما شاهد بودیم. مثلا سامانه جامعه تجارت از 95 قرار بود راه اندازی بشه، 99 شد. الان هم خیلی از سازمان ها بهش اگر وصلن باشند بارگزاری اطلاعات نمی کنن. ما به هر حال اول باید بریم به سامانه محوری و اگر این سامانه ها نباشه، الان سامانه مربوط به معدیان یا سامانه مربوط به پایانه های فروشگاهی، همه اینا اگه راه اندازی نشه خب باز هم مشکلات ما ایجاد خواهد شد و به هر حال این مشکلات رو خواهیم داشت. مسئله بعد اینه که چون ما قانون مالیات بر کل درآمد رو نداریم، البته حالا قانون مالیات بر عایدی سرمایه کلیاتش تصدیق شده، حالا این خوبه، بنابراین همه این مالیات، فشارهای مالیاتی در کشور ما قابل انتقاله. همه این فشارها قابل انتقاله. به چه صورت؟ بنده اگر شغلی داشته باشم که حقوق بگیر نباشه، همه این هزینه ها رو به خدمات و فروش کالام انتقال میدم، همه اون مازاد هایی که از من اخذ میشه. اما اونهایی که حقوق بگیر هستند این مالیات ها رو نمیتونم منتقل بدن که هیچ، بلکه فشار مالیاتی مضاعف سایر گروه ها هم منتقل میشه به این. قانون مالیات بر مجموعه درآمد میتونه این رو تا حدود زیادی پوشش بده.
خیلی متشکرم آقای دکتر جعفریان. ما توی حالا برنامه‌های خیلی گذشته که خدمت شما بودیم همیشه دغدغه مالیات بر ارزش افزوده رو شما در برنامه‌ها اعلام کردیم، با دوستانمون از سازمان امور مالیاتی کشور حالا بر ارزش افزوده، خود آقای مسیحی بارها صحبت شد و اینی که به هر حال این زمان طولانی اصلا چرا اینقدر طولانی شد و چرا از ابتدا روی این موضوع یک در واقع تجمیعی صورت نگرفت که کار بهتر پیش بره. همون سوالی که از آقای محمودی هم الان سوال کردم بابت اینی که اجحافی، من اسمشو میذارم اجحاف به خاطر اینکه این تقصیر از مجموعه قانونگذار دیگه، وقتی ما قانون درست اجرا نمی‌کنیم، درست نداریم که درست اجرا کنیم، اون مردم کسبه، اون افرادی که قرار مالیات ارزش افزوده رو پرداخت بکنن، اونها متضرر میشن و عملا این به خاطر اینی که ما اون سازوکار رو که آقای محمودی گفتن نداشتیم، هنوزم نداریم متاسفانه. و بعد سوال بعدیمو بپرسم، یه مقدار دقیق‌تر روی موضوع تمرکز خواهیم کرد. در خدمتی.
خواهش من اجازه می‌خوام که خدمت همکار دوست عزیز من جناب آقای عزیز و خوب من دوانی عزیز آقای محمودی عرض سلام و ادب داشته باشم.
سلام
و خدمت آقایانم عرض تبریک عید بزرگ قربان. ببینید جناب مقصودی عزیز، بزرگوار من بارها در خدمتتون بودیم قبلا. بله همین عرض کردیم، الانم دارم میگم. خب 13 سال چرا طولانی شد؟ من یادم هفته اگه اشتباه نکنم 9 هفته 1363 اولین بازنگری قانون رو بعد از حالا مدتی گذشت، یک سال گذشت، بررسی کنیم و سریعا هم ببریم به طرف مجلس. متاسفانه خب مستحضر هستید که این همه سال طول کشید برای یک مقام.
آقای دکتر جعفریان یه اجازه به من میدین؟ آقای دکتر محمد مسیحی معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور هم روی خط ارتباطیمون هستن. من خدمت شما آقای دکتر مسیحی سلام عرض میکنم، عیدتون هم مبارک باشه.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی مهمان برنامه، عید شما و همه مردم کشور هم مبارک باشه.
متشکرم. آقای دکتر محمدرضا جعفریان رو خط ارتباطیمون هستن، صحبتاشون تکمیل بفرمایید، خدمتتون هستیم. آقای دوانی و آقای محمودی هم در استودیو در خدمتیم. آقای دکتر جعفریان
بله، من داشتم عرض می‌کردم، منم خدمت جناب آقای دکتر مسیح از سلام و ادب و احترام دارم و تبریک میگم عید قربان خدمتشون. ببینید من داشتم عرض می‌کردم که چرا این قانون اینقدر طولانی شد. من نمی‌دونم که در دنیا آیا واقعا برای 56 تا یا 52 تا 56 ماده قانون میخوام مسبب کنم باید 7-8 سال طول بکشه. در اون مثلا یادمه که 15 دی 1389 در قانون خدمت شما عرض کنم که مالیات بر افزوده در اصطلاح اگه اشتباه نکنم اصطلاح 75 قانون اساسی در واسطه کمیسیون اقتصادی تصویب شد به عملیاتی شد از 87 در 87 افشارش ها. من در اون دوره به اجلسه وقت مخصوصا آقای ترابی بودم، نایب رئیس اولم بودم. من بهشون عرض کردم آقا این چه قانونی که شما بودین در قانون برنامه دائمی و هر سال یک درصد به نرخش افزایش دادین و این قانون رو تو قانون دائمی بردیم، قانون که آزمایشی بایستی ما بازخورش میگرفتیم نگرفتیم، هنوز این همچنان اتفاقی افتاد. بودن تو برنامه دائمی و برنامه دائمی پایان برنامه دائمی پنجم هم داشت تموم میشد که اومدیم بازیگری قانون کردیم، اینم دوباره جواب نداد پایان به برنامه پنجم و تا امروز این قانون طول کشیده. الان هم که جدیدا مصوب شده، حالا از دیمام کارزاری فهمیدیم، میخوام ببینیم چرا این آسیب شناسی برای این قانون آزمایشی اینقدر طولانی شد. من اعتقاد دارم همه قانونایی که توسط مجلس شورای اسلامی محترم مصوب میشه میاد بیرون و در اجرا قرار میگیره ممکن مشکلاتی وجود داشته باشه که مشکلات رو بایستی هرچی سریعتر دستگاه کاران اقتصادی و صاحب نظران بشینن و اون رو به سازمان اعلام میکنن و دولت قرار که دو تا ماده اضافه یا کم بکنه یا توسط آیین‌نامه ها اون مسئله حل بشه. ولی من الان به حسن برسونم که همون بارها گفتیم ما نزدیک 52 تا ماده داریم، دقیقا شما نزدیک 400 بخشنامه، یه ماده 12 خودش 38 تا بخشنامه داره که معافیت هاست. این آقای دکتر مسیح بهتر از من میدونه که این مشکلات اگه ایشون واقعا این همراهی رو نمی‌کردن این قانون چه واسه این که خیلی مشکلات عدیده‌ای بیشتری پیش می‌آورد. ما میزان وصولی که امسال قرار در سال مثلا 1400 از افزوده بگیریم با مالیات مستقیم یک چیزی حدود 234,000 میلیارد تومان اگه بشود جوری تعقب بپذیرد قرار تو بودجه بگیریم که این بخش خوب اعظمش از مالیات افزوده است. اونطور روش اجرایی الان هم من اعتقاد دارم که روش درست اجرا نمیشه. الانشم بازم به من اصابت میکنه، احتمالا اگه ما به درستی اجرا نکنیم اصابت میکنه باز به تولید و بخش واسط ها. برای اینکه ما بایستی این سرشاخ ها ردیابی بکنیم و بفهمیم این کجا میره مصرف میشه. قرار بود این مالیات مصرف رو برای ما خدمت شما عرض کنم که ساماندهی بکنیم.
بله.
ولی عملا این گونه اتفاق نمیفته. الان که نیفتاده این درسته 13 ساله الان با این قانون اگه با همین وضعیت بخواد اجرا بشه به جاری بشه، من با عرض پوزش از همه عزیزان رسند دارم باز عرض میکنم بهتر شده، نمیگم خوب خیلی عالی شده، بهتر شده، این قانون خوبه ولی برای بهتر شدن باید تلاش کنیم همه ما و باید اینو به سرمنزل مقصود برسونیم. این باید سامان مصرف رو ساماندهی کنیم. بلا اگر قرار است که همین گونه بوده تا الان باشد، مسعودی عزیز من، اینم راه به جایی نیست برای دوران چنان گرفتاری مسئله هستی. من یه تیکه آقای محمودی از اوتو مایده مستقیم صحبت کرد، بعد پی آی تی رو صحبت فرمودن، حالا این در مقطع در جاگاه خود من حتما از خواهیم کرد اگه بس خواهیم
حتما کرد. نه با امروز بیشتر
شاکله این قانون مایده مستقیم ماده نبرفته اون انجام نمیشه.
متشکرم آقای دکتر جعفریان. تمرکز اون امروز رو مالیات بر ارزش افزوده است و این قانون جدید. آقای دکتر مسیحی حضرت عالی بفرمایید که این ظرفیت هایی که قانون جدید ایجاد کرده در واقع قانون جدید مالیات بر ارزش افسوده. حالا ما اون موضوع طلا فروش ها رو که دو هفته پیش با هم صحبت کردیم، یه مسائلی هم بعدش به من انتقال دادن که حالا بعداً احتمالاً آقای کشتیارایی هم اگه به جمع اضافه شدن بعداً اون رو صحبت خواهیم کرد. فارغ از موضوع طلا فروش ها، بقیه ظرفیت ها رو من خواهش میکنم اگر نکته‌ای دارید بفرمایید.
بله، ببینید قانون مالیات برکه اون ایرادی رو که های جعفریان گیرن ایراد درستیه، ولی خب این قانون اسفند ماه 95 تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی شد، اما 5 سال تقریبا، حالا 4 سال و اندی طول کشید تا ابلاغ بشه. و خب بالاخره این یک ایرادی است در پروسه تقنینی ما و قانونگذاری ما. نکته دیگری که باز اشاره کردن تو صحبت‌هاشون، بحث پیچیدگی قانون و مقرراتی که بازم حرف درستیه. ببینید اگر شما همه مطالعات و پژوهش‌هایی که در خصوص تعالی نظام‌های مالیاتی صورت می‌گیره یک محور مشترک داشته باشد، اون محور مشترک اینه که قانون و مقررات ساده و بدور از هر گونه پیچیدگی باشه. اما ما در حوزه‌های تقنینیمون، خصوصا در حوزه مالیاتون، به دنبال عدالت مطلق هستیم. متاسفانه قوانین و مقررات رو پیچیده می‌بینیم، در اجرا کار سخت می‌شود، مفسده‌هایی به دنبال دارد، مزاحمت‌هایی برای فعالان اقتصادی دارد. اینا مشکلاتی است که ما باید توجه بکنیم اگر به دنبال عدالت مطلق هستیم. در بازتوزیع درآمدها در حوزه‌های تقنینی صرفاً عدالت نسبی رو تعریف بکنیم، در بازتوزیع درآمدها دنبال عدالت مطلق باشیم. این یه نکته. نکته دوم که اشاره کردید، ببینید خیلی خوب بود که واقعیتش اینه که این ساختار قانون فعلی مالیات بر شبزه حفظ می شد و صرفا ایرادات مرتفع می شد. یکی از نقاط ضعف این قانون جدید اینه که کلن ساختار قانون به هم خورد و بالاخره تا دوباره فعالان اقتصادی، ممیزین مالیاتی ما به درک مشترکی برسن، ممکنه ما باز یه چالش هایی رو داشته باشیم. اما نقاط قوت قانون اینه که بالاخره تجربیات این 7-8 سال اجرای قانون سعی شده که چالش ها و مسائل مشکلاتی که بود به ویژه اونجایی که اصابت میکرد به بحث فعالان اقتصادی، چون بالاخره قانون مالی در شفته در ذاتش و همون تجربه سایر کشورها اینه که باید بارش نهایتاً النهایی به مصرف کننده این نهایی منتقل بشه. ما در فرایند اجرا میدیدیم که بعضن فعالان اقتصادی گلایه هایی دارن که این بار مالی در طول زنجیره ایجاد ارزش به درستی به مصرف کننده منتقل نمی شد. یکی از نقاط مثبتی که دیده شد هم حمایت از تولید بوده، از جمله در خصوص شرکت های قبل از بهره برداری پیشبینی شده که از همون روز اول اینا بتونن مالیات و عوارضی رو که روی خرید پرداخت میکنن به عنوان اعتبار استفاده کنن. نکته دوم این بود که کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولید با اعمال نرخ صفر هست، یعنی اینکه نه تنها مالیات مشمول مالیات نیستن، بلکه هر مالیات و عوارضی رو در زمان خرید یا در زمان تولید بخوان پرداخت کنن اون هم قابل استرداد هست، صرف نظر از این که برای کالای معاف باشد یا کالای مشمول باشد. معافیت ها بازنگری شد، برخی از معافیت ها که ضرورتی بهش نبود حذف شد، برخی از معافیت ها برخی جایی که نیاز میشد معافیتی اضافه بشه. به عنوان مثال مثلا همین کالای ماست که بالاخره جزء سبد مصرفی خانواده هست، در قانون مالیات بر شبزده مصوبه 87 مشمول ارشف بوده خب دلیلی نداشت که واقعا این چون توی سبد مصرفی خانوار هست مشمول ارشف بوده باشه که معاف شد توی این قانون جدید. و همچنین در اوضاعی دیگه نظیر بحث مثلا
آقای دکتر ماست گفتید دیگه ماست.
بله 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 بله, 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 بله.
چون 87 الحمدلله به ماسک فکر نمی کردیم.
بله بله بعد عرضم بزرگم مثلا خدمات ورزشی تو این قانون جدید معاف از مالی درخواسته شد. قانون رو به گونه پیش بینی شد که سامان محور باشد، یعنی اینکه تا اونجایی که امکانش هست دیگه دخالت های ممیزی نباشد. اما همه اینها مستلزم اینی که فعالان اقتصادی هم همراهی بکنند. ببینید آقای مسعودی عزیز، ما یه موزل اساسی که داریم اینی که شرکت های ما، تولید کننده های ما همیشه اعلام میکنن که خریداران یا بنکدارا حاضر نیستن اطلاعات رو بدن. بنکدارا هم همیشه اعلام میکنن که اشخاص حقوقی یا تولید کننده حاضر نیستن اطلاعات رو بدن. من امیدوارم که بالاخره یک بار برای همیشه این بحثا بالاخره حل و فصل بشه. اما در مجموع اگر من بخوام اشاره بکنم، حمایت از تولید، تجدید نظر در معافیت ها، چالش های این چند ساله اخیر در اجرای قانون بوده، استقلال نظام، استقلال بیشتر نظام دادرسی متناسب سازی جرائم مالیاتی بله. اهم اقدامات مثبتی بود که در بازنگری قانون دیده شد.
متشکرم آقای دوانی، شما نکته‌ای دارین الان برای این موضوع؟ چون یه بحثی حالا این فرایند تصویب و اصلا همه این ماجراها که در موردش صحبت شد، آقای دکتر جعفریان رو فرمودن، آقای دکتر مسیحی هم گفتن، باز الان هم یه مقدار مسائلی وجود داره. حضرت عالی هم اگه توضیح بیشتری دارید در این زمینه بفرمایید و نکته‌ای و سوالی از خود آقای
مسیحی. به نظرم یکی از نکات مهمی که در این قانون بود این بود که ما فروش اعتباری بین نسیه رو پذیرفت بالاخره سازمان مالیاتی، به خصوص در بخش پیمانکاری ما مشکل داشتیم، علارغمی که ما انتقاد داریم، چون ما معتقد بودیم باید در بخش خصوصی هم همین جوری باشه. الان کارفرما اگر مشمول ماده 29 بشن، در واقع یعنی دولتی و نهادها رو، ما معتقد بودیم اصلا وقتی یک کسی داره میفروشه اگه نگرفته برای چی باید بده؟ حالا برانی یه بخش اساسی چه حل کرد. نکته محوری این قضیه اینه که این قانون بر اساس متضمن سامانه ها بود که ما سامانه ها رو از این جدا کردیم بردیم تو پایانه ها. ببینید، قانون بدون ابزار الکترونیکی امکان پذیر نیست. این قانون عملکرد نیست که سنتی عملش کنیم. این قانون چون زنجیره‌ایه، بنابراین باید الکترونیک این کارو بکنه.
دیگه قانون عملکردم دیگه نمیشه سنتی.
حالا ما عملکردشو بالاخره شیوه‌های حسین قلی خانی داریم عمل میکنیم، ولی این قانون زنجیره‌ایه. یعنی مثلا من که میفروشم، ممکنه فروش من به 100 نفر منتقل بشه، بعد همه اینا پیگیر بشن. بنابراین بدون زیرساخت، که همین الان که قرار بوده از 1 خرداد آقایون سامانه رو فعال کنن، هنوز سامانه فعال نشده. ببین، ما یه واقعیت باید بپذیریم. روزی که نظام جامعه مالیاتی طراحی شد، اون کسی که اینو طراحی کرده بود که بزرگترین مؤسسه حسابرسی جهان بود، دیلویت، به ما توصیه کرد که با این نظام بازی نکنید، از خودتون چیزی بهش اضافه نکنید. چون من اون موقع تو اون تیم بودم، بزرگترین مؤسسه حسابرسی مشاوره جهان فاز اول ترجمه رو انجام داده، خودش دو سه نکته رو گفته بود که ما ای کاش اونا رو گوش می‌کردیم. الان ما همین تر معمولی که گفتم برید ملت ملکتون رو ثبت کنید، مردم نمیتونن ثبت کنن. یعنی یه نرم افزار معمولی. حالا ببینید، نرم افزار پیچیده‌ای که بیاد تو سامانه صورت حساب الکترونیکی منو ثبت کنه و بعد بقیه هم چک کنه، درسته تو این پیش بینی شده نوشته الان خیلی چیزاش خوبه، ولی من تصور میکنم تو عمل به دلیلی که زیر ساختش نداریم دچار مشکل میشیم. خدا کنه که دارایی نخواد در واقع این کمبودا رو سر معدیا پیاده کنه، چون به دارایی اجازه داده شده که برای هر کار دلش میخواد بکنه. منم معتقدم که از نظر مالیاتی، برخلاف این که فرار مالیاتی هم تو کشور زیاده، درآمد مالیاتی کم نیست. من جز کسانی هستم که حاضرم ثابت کنم که نرخ، یعنی نسبت مالیات به جی دی پی در ایران دقیقاً با متوسط جهان میخونه، برخلاف این چیزی که تو روزنامه گفته میشه. از 1990 تا 2020 متوسط نرخ مالیات به تولید ناخالص ملی، ناخالص داخلی جهان بوده بین 13% تا 15%. ما آقایون میگن، خودشون میگن 7% تا 8%. میگیم بسیار خوب، بیمه رو بکشید روش، چون در جهان متولی بیمه مالیات یکیه. شما بیمه رو بکشید تو ایران به 14-15 میرسید، ولی خرج اتینا داره میشه. ببین، اصل اساسی مالیات اینه که مالیات یک هزینه اجتماعی که ما شهروندان میدهیم تا دولت خرج رفاه و سلامت عمومی بکنه. اگه دولت نکنه، من حاضر نیستم بدم، من شخصا توصیه نمی کنم کسی بده. بنابراین اصل اساسیش اینه که ما مالیات میدهیم، چه فرقی داره هر چه افزوده. شما الان 3 سال درآمد مالیاتی کشور از درآمد نفتی بیشتر شده. ما تنها رقمی که در 40 سال گذشته محقق شده، 40 سال هر عددی گفتیم نتونستیم بیش برسیم، 2 سال به درآمد مالیاتی نه تنها رسیدیم، در سال 98 105% شدیم، یعنی 5% هم بیشتر، پارسال هم 9%
بیشتر. اینا همش منشأش تورمه، بنابراین نمیتونیم بگیم که سامانه ها یا از فرارهای مالیاتی گرفتیم، تورم بوده، 40-50% بوده، تو بعضی کالاها خیلی بیشتر بوده، بنابراین تورم باعث شده، وگرنه ما درآمدهای جدید یا جلوی فرار مالیاتی رو نتونستیم بگیریم.
نه، ما سال قبل،
البته همین بانک‌ها هم به خاطر تورم نجات پیدا کردن، سودده شدن. بنابراین این به عنوان مزیت نیست.
تو این کشور در 40 سال گذشته ما همیشه تورم داشتیم، ولی با همون تورم نمیشه.
ارزش افزوده دیگه، از زمانی که ارزش افزوده ایجاد شده و سامانه ها تا حدودی همون سامانه های ناقص ایجاد شده، همون دستیایی که شما فرمودید، 13 سال دیگه، الان 5-6 سال خیلی دیگه خفه کردیم دیگه. برای همین این باعث شده دیگه رصد میشه سامانه های خود دارایی رو، نمیگم سامانه هایی که تو گمرک است، اینا پیشرفت کردن، بنابراین یقه شونو تونستیم خوب بگیریم، بنابراین تورم
و ارتباط بین اینا به درستی داره در واقع الان برقرار میشه.
بله، ببینید، من حالا خدمت های مسیح عرض کنم که ببینید ما تو خود سازمان امور مالیاتی مشکل داریم به نظر من. شما هم تو حوزه کادر سازی، شما دو تا مدیر جدیدش از جای دیگه اومده، نشون میده که یا کادر سازی نشده یا دید مسئولین ارشدتر درست نبوده. هر چند عمل کرد این دوستانی که از جای دیگه اومدن بد نبوده انصافا،